بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان تاریخ، فلسفه قرآنی تاریخ، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 99، 863. همه فلسفه های علت پرست به نیهیلیسم می رسند و همه مذاهب نجات پرست به کفر آشکار و همه عشقای جنسی و نژادی به نفرت و فروپاشی و انتقام. این بدان معناست که تلاش برای جستجوی حقیقت وجود خیش در غیر محکوم به ابطال و عدم است و این اساس اندیشه کفر و ستم است. 864. نوع رابطه و درکی که انسان با محتوای حافظه خیش برقرار می کند تعیین کننده هویت و سرنوشت اوست. انسان فقط از طریق معرفت توحیدی گذشته خیش، یعنی حافظه، است که آینده اش را در استمرار گذشته اش بنا نمی کند و از اسارت تاریخ و نژاد می رهد، یعنی از طریق کشف خداوند در جای جای و لحظه به لحظه زندگی گذشته اش به اکنونیت هستی خیش می رسد و از سلسله علیت می رهد و مصداق سوره توحید می شود. و این حاصل نگاهی صادقانه و ذاکرانه به گذشته خیش است، نه نگاهی مغرورانه و کاذبانه و ماکرانه. نگاه ذاکرانه و صادقانه به گذشته خیش منجر به کشف خداوند به عنوان خالق و رزاق و حافظ و راشد و ولی خیش می شود و رضا آدمی همه اماکن و آدمها و حوادث زندگیش را دوست می دارد و این همان مقام صالحین است. و در غیر این صورت انسان به نفرت و عداوت با کل گذشتهش می رسد که این عداوت با خیشتن است و انکار و فرار از خیش و گمشدگی. آن که هدایت شد به سوی خدا هدایت شد و آن که گمراه شد از خودش گم شد. قرآن. 845. علت وجود به تمام و کمال جز خدا نیست و لذا علی مکررترین و فراوانترین نام خدا در قرآن است و به روایتی نخستین نام او در جهان است و علی یعنی علت. علی و نعظیم، علی و کبیر، علی و العلیم، علی و الحکیم، علی و الحلیم و علی و العزیز. و این یک شعار فلسفی و تعارف نیست، بلکه بایستی این علی را در همه حوادث لااقل بزرگ و تعیین کننده زندگی کشف و درک کرد به واسطه استقراق و تأمل و تعقل در خیشتن. و انسان متعال انسانی است که به علی وجودش رسیده باشد و ما این انسانها را علیین نامیده ایم. معنای انسان عالی و اعلانیز همین است، یعنی کسی که خود را علت خود یافته است با تمام وجودش در اندیشه و دل و جان و روانش. و این است معنای انسان علوی. و نخستین کسی هم که در تاریخ به این مقام رسید علی علیه السلام بود و لذا همه علیین به دیدار علی علیه السلام نائل آمدند و به او در خود رسیدند و در هر چیزی جز خدا نمی‌یابند، یعنی هر چیزی را علت خودش می‌بینند. و این است نگاه و معرفت علوی. و این است که علی نخستین انسانی است که قیامت را برپا کرده و زمان را به پایان رسانیده و پرچمدار این قیامت است. 866. آن که علی وار شد و خود علت خیشتن گردید و بر مقام اعلایی خود مستقر شد، جهان و جهانیان را هم حی و حاضر و نقد می‌بیند و هستی الهی و کنونی را در می‌یابد و جهان بی علت را می‌فهمد و می‌بیند و می‌شنود و می‌بوید و لمس و احساس می‌کند و تصدیق می‌کند که ظاهر و باطن و اول و آخر همه اوست و جزو نیست. و هیچ چیزی مثل و همتای او نیست، بلکه عین اوست و حضور اوست. و این جهان و ادراک اعلا علیین است، در حالی که جهان علیتی جهان اسفل سافلین است یا توهم و شبهی از هستی است، یعنی جهان هیولایی و جهان ناری و اتمی و مولکولی و علت و معلولی و مرکب، جهانی از دست رفته و نیافتنی و لذا مستوجب تخریب و انهدام جهان تاریخی. 867 همه انسان‌ها کمابیش نگاهی توحیدی و فوق علیتی به زندگی و جهان خود دارند که این نگاه در عشق به جنس مخالف به اشد جوشش می‌رسد که به ناگاه از خود بیگانه شده و در جنس مخالف مقیم می‌گردند و در مالکیت او مملوک می‌شوند و این سرآغاز علیتی شدن و تاریخی و ژنتیکی شدن انسان است که اگر از این دام و بیگانگی رها شود، در حدود 40 سالگی پروردگارش را دیدار می کند که سن کمال خلقت انسان است. ولی انگشت شماری که به این مقام می رسند و علی وجود خود را می یابند. و این است که اکثر آدم ها با ازدواج عشق به حقیقت را از دست می دهند و زمینگیر می شوند. و اینجاست که خداوند می‌فرماید: ای مؤمنان، زمین من بسیار وسیع است. و این همان تکرار ماجرای آدم و حوا است در قرآن. 868 اگر تاریخ نمی بود و انسان مشمول زمانیت و شجری ممنوع نمی شد، بهشت و دوزخی هم نمی بود، زیرا اصلاً حساب و عقابی نمی بود، زیرا بهشت و دوزخ اجر و عذاب عقبه و تاریخ زندگانی آحاد بشر است. دوزخ را نوع نگاه و فهم و اعمال کافران و ظالمان بنا می کند به اراده خداوند، و بهشت را هم ایمان و معرفت و اعمال مؤمنان و اوریای الهی تأسیس می نماید. همانطور که در حیات دنیا هم حریم وجود مخلصین بهشتی است و قلمرو به حیات کافران هم دوزخی است و عذاب آور. و طبق روایات اسلامی هر یک از امامان و اولیای حق در حیات دنیا به مثابه دربهای بهشت و طبقات آن هستند، همانطور که وجود کافران و اشقیا و رهبران کفر و نفاق هم به مثابه دربهای دوزخ است. و صلات به معنای ورود، عین ورود بر یکی از این دربهاست، همانطور که در قرآن کریم سخن از صلات بر دوزخ هم هست. و صلات عارفان صلات بر خیشتن است و ورود به حریم عرش الهی در دل خیش که منجر به دیدار با حق در بیرون می شود و این پایان تاریخ و خروج از زمان است و مقام امامت وجودی. 869 در آخر زمان آنچه که فقدان نبوت را جبران می کند همان قلم اهل معرفت نفس و استغراق است که علم لدنی را استخراج می کند که همان علم انبیای الهی است. و اینان هستند آن علمایی که وارث انبیا خوانده شدند، همانطور که مثلا محی الدین ابن عربی کتاب فصوص الحکم و فتوحات مکیه خود را تماما املای الهی می نامد و بر این ادعایش بارها سوگند یاد می کند. و می‌دانین که حدود 7 قرن است که همه تشنگان معرفت الهی از آثار این مرد بزرگ فیض می‌برند و پس از قرآن و احادیث امامیه شاید هیچ کتابی همچون آثار این بزرگ مرد به معنویت و معرفت بشری یاری نرسانیده باشد. و این قلم و آثار حاصل صلات بر دل خیش است که به یاری آن بسیاری از مشتاقان نجات از اسارت و خسران تاریخ نجات یافتند به نور معارف بطون قرآن که همان بطون تاریخ است. فلاسفه حقیقی تاریخ و نیز مورخان حقیقت تاریخ جز عارفان نیستند. 870 تاریخ به یک لحاظ برای آدمی دو مرحله دارد. مرحله نخست عرصه دلبستن و عشق به حواست و مرحله دوم هم دوره دل کندن از حواست. این همان مرحله ابتلای به تاریخ و انفعال از تاریخ است. این دو مرحله هم در جریان کل تاریخ مدرن بشری حضور دارد و هم در تاریخ کوتاه عمر فردی آحاد بشری. 871 آدم های تاریخ زندگی هر کسی همان وجوه الهی زندگانی او هستند، ولذا هر معامله ای که آدمی با سایر آدم های زندگیش می کند با خدا کرده است، یعنی با ذات و سرنوشت خود کرده است، همانطور که کل اشتغال جبری ذهن آدمی را سراسر آدم های حال و گذشتش تشکیل می دهند، ولذا سرنوشت او را رقم می زنند و سرنوشت اخروی هم جز این نیست. یعنی هیچ کس تا قیامت کبرا و بلکه پس از آن از آدم های گذشته زندگیش رهایی ندارد. از همسر، والدین، فرزندان تا دوستان و همسایگان و همکاران و آشنایان و نهایتاً کل بشریت، خاصه در آخر الزمان که عصر ارتباطات جهانی است. 872 هر کسی هر کاری که با دیگران کرده و هر قضاوتی که نموده با خود کرده است و اگر نظری توحیدی به سایرین داشته باشد بالاخره با امام خود و خدای خود در همین دنیا دیدار می کند و رستگار می شود. 873 تاریخ هر کسی همان ارتباطات انسانی اوست. ظلم به دیگران موجب سقوط در ضلالت و خسران تاریخ است. ظلم نمی کنید الا به خودتان. قرآن. 874 کسی می تواند با رخ تاریخ دیدار کند و از خسران آن خارج شود که صورت مردم را به لجن نکشیده باشد و به روحشان تجاوز و خیانت نکرده باشد، زیرا صورت و روح خودش هم از منشأ واحد است. پس هر چه که کرده با خود کرده است. 875 مردمان ناموس خدا در عالم عرض هستند. هر که به آنان برای خدا خدمت کند به سوی خداوند تقرب جسته است و او را دیدار خواهد کرد و امام زمین و زمان مردمان خواهد شد، و هر که این ناموس را بدرد خداوند ناموسش را در دو جهان بدرد. 876 هر که مردم را دوست بدارد و از خود برایشان بگذرد خدا را دوست داشته است و خداوند هم از خودش برای او می گذرد و او را جانشین خود در میان خلق می کند. خلق پرستی برای خلق و نه برای خود این خدا پرستی ناب و خالصانه است که محمد صلی الله مظهر کامل این عشق است، ولذا رحمت بر عالمیان است. 877 عشق به مردمان و عشق به طبیعت در به خروج از ظلمت تاریخ و نسیان دهر و جبر تکنولوژی است. 878 حسرت گذشته و دغدغه آینده که واضح ترین صفت تاریخ زدگی بشر است سراسر معلول بدخواهی و بدرفتاری آدمی به دیگر انسان هاست، یعنی تاریخ زدگی کفاره گناهان و مظالم انسان است به دیگران. این همان عذاب وجدان است و گاه آنقدر شدید است که انسان را دچار نسیان کامل نسبت به گذشتهش می کند، که البته این به نوعی از رحمت خداست و به نوعی هم زلالت محض است. نسیان دوران کهولت از این دست است. 879 تاریخ و اصائب لحاظ معنا و محتوا در نقطه مقابل یکدیگرند. اصائب معنایی بس شگرف و وسیع دارد و متاسفانه در فرهنگ اسلامی مکتوم مانده است و به ندرت مفسران قرآن در باره اش سخن گفتند. اصائب مترادف قیامت نیست، بلکه قیامت آخرین و کاملترین تجلی و ظهور جهانی قیامت است. اصائب یک وضعیت وجودی است و مقام انسان کامل است و آن مقام حضور مطلق روح است در اکنونیت جاری و وجود فی نفسه و مطلق، و آن حضور در محضر حق است به تمامی کمال و جمال، در حالی که تاریخ عین غیبت و حجاب و نسیان و تجربه مرگ و نیستی می باشد و به لحاظی رابطه تاریخ و اصائه عین رابطه عدم و وجود است. 880 اصائه هم در قلم رو به حال و تجربه آنی و لحظه ای و موقتی انسان عارف رخ می نماید و چون عارفی به کمال وصال رسید و در حال استقرار یافت و مقیم قلب خیش شد، به مقام اصائه رسیده است که وضعی دائمی و بلا انقطاع می باشد، که البته این مقام مطلق فقط از آن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و سایر عارفان گهگاهی در حالات استغراق روحانی به آنی این وضع را درک می کنند که وضع بی حجابی عالم است و آشکاری حقیقت جمال حق، و ما بقی اوقات عمر را در فراق به سر می برند و آه و فغان ادبیات عرفانی جملگی بیانگر این فراق پس از وصال آنی است. غم زمان خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. سعدی. 881 زیرا عارفی که دچار تجلی دیدار حق شد به بصیرتی عظیم میرسد و اوضاع روزگار و خلایق را به عینه میبیند و دوزخ خاکی را که خلایق در آن به سر میبرند و ظلم و جنون و عذابهای مردم را به چشم دل میبیند، بلذا دچار رسالت عرفانی جهت بیداری خلق میشود و در این حال که از فراق یار هم در آتش و داغ هجران است و دیگر کل دنیا و اهلش از او دل نتواند برد، بلذا روز به روز تنها تر می شود، یعنی به تدریج به قلم رو به تفرید و تجرید و توحید نفس وارد می شود، و این است معنای آن شعر سعدی، غم زمانه و فراق یار. 882 غم زمانه یعنی غم مردمانی که اسیر تاریخ توهم و ظلمت هستند و بلا وقف مشغول ظلم به خیشتن می باشند، و انسان عارف طبق کلام قرآن کریم همه ی آدم ها را به سیمایشان می شناسد، یعنی باطن بین است، ولذا چه بسا از درد و جهل و عذاب ظلم مردمان از خودشان بیشتر رنج می کشد و به راستی همچون زنده ای در قبرستان است که تلاش می کند زنده شان سازد. 883 آدمی به میزان علم و معرفت و بصیرتش بر جهان و مردمان احساس مسئولیت و رسالت می کند و عارفان پیامبر آخر الزمان هستند و از آنجا که از نزد پروردگارشان امر به رسالت و نجات مردم نمی شوند و از این بابت هم حمایتی نمی شوند، خود به اختیار خیش و از عشق به مردمان بار رسالت را به دوش می کشند و اینان هستند آن گروه از مؤمنان امت محمد صلی الله که مقامشان در نزد خدا از پیامبران سلف برتر است. هرچند که چه بسا عارفانی که تن به چنین رسالتی نمی دهند و انزوای مطلق پیشه می کنند که البته برانان نیز گناهی نیست و حتی از این بابت جدال تاریخی پدید آمده است که آیا معرفت به خودی خود حاصل رسالت اجتماعی است یا به دلیل ختم رسالت اصلا چنین رسالتی حرام است و بدعت محسوب می شود. در این باره علما و عرفا در طول تاریخ دوچار جدال بودند و اکثر آنان رسالت عرفانی را خلاف تقیه آخر الزمانی و ختم رسالت می دانند. 884. حقیقت این است که برخی از عارفان طبق امر خداوند در تقیه کامل به سر می برند که در رأس آنان عارف کامل و مطلق یعنی امام زمان قرار دارد. پس از آن حضرت یاران و وزرای 300 نفر ایشانند که دارای رسالت خاص الخاصی برای مخلصین می باشند. و نیز برخی از عارفان دارای رسالتی خاص فقط برای مؤمنان طالب معرفت و هدایت می باشند و اندکی هم دارای رسالت عامه برای همه مردمان هستند و آن اشاعه معارف توحیدی آخر الزمانی است و این عارفان خلع فقدان نبی و امام را جبران می کنند و اکثرا تحت آزار و اتهام الحاد خلق و حکام می باشند و گاه کشته می شوند. این عارفان صاحبان رسالت عمومی همچنین مسئول احیای فطرت در افراد و گروه هایی هستند که حتی در آخر الزمان نیز در دوره جاهلیت زندگی می کنند و از فطرت دینی بیگانه ماندند. 885. عارف مرسل آخر الزمان مظهر کمال ایثار پروردگار و رحمت مطلقه او بر خلایق است، چرا که جنت جمال حق را رها نموده و دوباره به ظلمت و دوزخ تاریخ باز می‌گردد تا اهل دوزخ را بیدار ساخته و راضی به خروج از آن نماید و این مقامی برتر از شفاعت است و این حدیث نبوی مشمول این عارفان است. در آخر الزمان مؤمنانی از امت من ظهور می کنند که انبیای سابق بر مقامشان در نزد خدا غبطه می خورند. شعر مذکور از سعدی وصف حال این عارفان است. 886. بزرگترین معجزه قرآن از سایه بودن آیات و مفاهیم آن است، هرچند که قرآن کتابی به ظاهر درباره تاریخ است و از تاریخ آمده است ولی کتابی تاریخی نیست. بلذا ادراک و تفسیر تاریخی قرآن یعنی تفسیر شأن نزولی آن گمراه کننده است، بلااقل هدایت بخش نیست. فهم آیات مربوط به حوادث تاریخی و طبیعی به گونه ای که برخی از حوادث را مربوط به گذشته و برخی را مربوط به عصر نزول آن و برخی را مربوط به آینده بدانیم، فهمی قرآنی از قرآن نیست. همه آیات قرآن حی و حاضر و اسای است و این است که در حدیث وارد شده است که اهل قرآن در قرآن خداوند را دیدار می کنند و قیامتشان برپا می شود و ما نیز قرآن را این گونه یافته ایم. 887. هر که بتواند قرآن را لمس کند که جز پاکان آن را لمس نمی کنند، مواجه با جهانی می شود که در وصف گویی قرآن می خواند. و قرآن وصف چنین جهانی است قرآن در بیست بر جهان اصائه که جهان حقیقت حی و حاضر است که آشکارترین دربش سوره حمد یا فاتحه است که انسان را بر صراط المستقیم عالم وجود وارد می کند، یعنی بر قلب عالم وجود، و انسان با قلبش بر این راه وارد تواند شد. 888 حیرت آورترین و جادویی ترین پدیده عالم وجود و معجزه خلقت پروردگار دو چیز است: قلب انسان و قرآن، و این ظاهر و باطن امری واحد می باشند. قرآن کتاب وجود است که درب این وجود هم قلب انسان است، و لذا فقط با قلب می توان بر قرآن وارد شد و با قرآن می توان بر قلب وارد شد. و رضا شاهدیم که قرآن به یک لحاظ کتاب قلب شناسی است. 889 قرآن زندگی نامه خود نوشت خداوند است و شناسنامه اوست، ولی نه مثل شناسنامه بشری، شناسنامه ای که صاحبش در درون خود آن است و او یک انسان است، و انسانی نه انسان بلکه آنسان، آنگونه که باید باشد و هست، و ما او را دیدار کرده ایم رخ تاریخ هستی را. 890 و البته قرآن این کتابی نیست که در دست مسلمین است. هر که قرآن را یافت، این کتاب موجود را گزارش سیاه مشق و عجولانه و رمزواری از آن قرآن می‌یابد. کم نبوده اند اهل قرآنی که هرگز این کتابی را که در دست مسلمین است ندیدند و نخواندند و حتی سواد خواندن هم نداشتند، و اولین چنین کسی محمد مصطفی صلی الله بوده است. قرآن جهانی است که در آن زندگی می‌کنی، جهانی بسیار خواندنی و چه خواندنی. و هر که آن را خواند خود عین قرآن زنده است، و نخستین کسی که قرآن را خواند و قرآن زنده و انسانی شد علی علیه السلام نام داشت و سپس فاطمه سلام الله. 891 قرآن دارای دو هویت است، آدمی و حوایی، و کل قرآن سرگذشت آدم و حواست و سرگذشت ما قبل آدم و حوا و ما بعد آدم و حوا. 892 این را نیز باید دانست که قرآن فقط به وقت نزولش قرآن است، یعنی خواندنی است، پس از آن واقعه و اصائه است، همانطور که قبل از نزولش هم فرقان بوده است و آدم ها نیز در یکی از این سه مرحله قرآنی قرار دارند، به استثنای کسانی که در جاهلیت جا مانده اند. این نکته را نیز فهم کن که فهم تاریخ قرآن است که عین تاریخ انسان است. 893 آن که به معنای قرآنی واژه تفکر و تعقل رسیده باشد، هرچه می اندیشد قرآن است، و گویی ذهنش مشغول خواندن قرآن است به زبان مادریش، و این انسان فراتاریخی و ذاکر و اصائعی و واقعی است، نه روحی جامانده در تاریخ که جسدش در واقعیت به تسخیر اجنه و شیاطین آمده است. 894 تاریخی که در اکنونیت واقعیت حیات خوانده می شود همان قرآن است. قرآن تاریخ اصائه است. 895 آنچه که در قرآن کریم موسوم به دوزخ و درجات و درکات آن است، تماماً در صورت تمدن مدرن جهان قابل مشاهده و گزارش است، و همچنین جنت و درجاتش که باطن نهان مخلصین است، همانطور که لغت جنت دال بر نامرئی بودن و پنهان بودن هویت آن است، یعنی جنی و مخفی است زیرا روحانی است. این صورتی از حقیقت اصائه بودن قرآن است که جنت در طبیعت رخ می نماید و دوزخ هم در صنعت. 896 بهشت و دوزخ مخلوق دو نوع نگرش و فهم و احساس و امیال و طبع بشر است. اگر انسان نمی بود، بهشت و دوزخی هم نمی بود. و تاریخ عرصه ظهور بهشت و دوزخ است به مثابه ظهور باطن دو نوع انسان کافر و مؤمن. انسان راضی به خلقت خدا و انسان شاکی از خلقت او که صنعت را در مقابل طبیعت پدید آورده است. هرچند که دوزخ در طبیعت هم حضور دارد ولی در صنعت به تمام و کمال ظهور می کند و صنعت به مثابه استخراج دوزخ از بطن طبیعت است. همانطور که در قرآن می خوانیم که کافران به تبدیل آیات الهی می پردازند که این همان تبدیل طبیعت به صنعت است. 897 دوزخی در دوزخ به لحاظ نفسانی همانقدر خوش است که بهشتی در بهشت، زیرا دوزخ ظهور نفس انسان دوزخی است و بهشت هم ظهور نفس انسان بهشتی است و این دو قلمرو به صدق ظاهر و باطن است و این قانون را می توان در دوزخ و بهشت زمینی هم دید که درجه خفیفی از این دو وضعیت حضور دارد. همانطور که یک انسان صنعت پرست در آغوش طبیعت دوامی نمی آورد و یک انسان طبیعت دوست در شهرهای صنعتی رنجور می شود و این یک نشانه آشکار است که انسانهای کافر دل از زیستن در آغوش طبیعت بیزار و هراسانند، همانطور که مؤمنان در شهرهای صنعتی رنج می برند. آن نفس ناری دارد و این نفس نوری. همانطور که کافر و مؤمن در کنار یکدیگر نمی توانند زندگی مشترکی داشته باشند و همدیگر را تحمل نمی کنند. 898 تفاوت ذاتی دوزخ و بهشت یا کافر و مؤمن امر محبت است. انسان کافر شقی و سنگ دل و خشن است و انسان مؤمن اهل محبت و لطافت و انس است. کافر دیگران را برای خودش می خواهد و مؤمن خودش را برای دیگران. کافر نیز مشتاق محبت است ولی تاب محبت ندارد و در دوزخ به تدریج دلش نرمتر شده و محبت پذیر می گردد و می تواند دیگران را دوست بدارد و لذا دوزخ جاودانه نیست، زیرا شقاوت امری کاذب و جعلی و عارضه است و آنچه جاودانه و ذاتی است محبت است که عالم هستی بر آن آفریده شده است. همانطور که کفر یک مرض است و نه یک اصل، همانطور که مؤمن از اسمای الهی است و نه کافر، و حبیب یکی از اسمای الهی است و نه شقی، ولذا رحمت خدا همواره بر غضب او پیشی دارد. پس جاودانگی فقط با بهشت است که حاصل ایمان و معرفت و محبت و عمل مؤمنان است و دوزخ محصول کفر و شقاوت و جهل کافران است و رضا بی ریشه و موقتی می باشد. محی الدین ابن عربی نیز به درستی در آثارش به این امر اصرار دارد، چون دوزخ از عدم و عدم پرستی انسان است لذا خودش محکوم به عدم است، همانطور که بهشت حاصل پرسش وجود جاوید حق است و لذا جاودانه است، همانطور که صنعت و تمدن‌های تکنولوژیکی بشر بر روی زمین همواره عمری کوتاه داشته و بارها منقرض شده است و هرگز استمرار نیافته است، ولی طبیعت در قلمرو به زمان ابدی است. 899 در یک کلام دوزخ و کفر و شقاوت و جنون و جنایت بشری حاصل ابتلایش به علیت و سبب و نسبت‌های فیزیکی و مادی حیات و هستی خیشتن است. ابتلای به تن خیش، خانه خیش، خانواده و نژاد خیش و زادگاه و فرهنگ و آداب و سنن خیشتن. این است اساس ابتلای انسان به ظلمت تاریخ که منشأ همه مظالم است. این همان نجات پرستی است. در نقطه مقابلش انسان مؤمن و اهل محبت و معرفت است که انسانی از خود گذشته است. 900. پس منطق کفر علیت و نسبت‌های مادی است و بستر رشد کفر هم تاریخ است و صفت کفر هم شقاوت است و جهانش ظلمانی و تاریک، در حالی که منطق ایمان از سائه و بدعت است و بستر رشدش قلب است و صفتش محبت و جهانش روشن. ولذا مذهب کفر سراسر سنت و قدمت پرستی است، ولی مذهب ایمان فطرت است. بنگرید که چگونه یکی از اتهامات عارفان و امامان و انبیای الهی از جانب پیروان مذهب تاریخی بدعت بوده است. 901. کافران در هر آنچه که می کنند کمترین تردیدی ندارند و خود را هدایت یافته می پندارند. قرآن. ولذا استبداد از ویژگی کافران است، زیرا جز خود را محق نمی دانند و احتمال هیچ خطایی را هم در باورهای خود نمی دهند. در واقع کافران خود را خدا پنداشتند. خدای زمین و خدای خالق را در پشت بام آسمان می دانند. 902. امام صادق علیه السلام می فرماید علم بدعت اساس مذهب ماست و هر که این علم را درک نکند از ما نیست. امام زمان هم در ظهورش سراسر بدعت و خلاقیت بدی است و لذا پیروان مذاهب تاریخی شقی ترین دشمنان اویند، به خصوص شجره عربیش. 903. کافران دل به خاک دارند، آن هم خاکی که به ارث رسیده است، ولذا قلبشان سنگ و کهنه و مرده است و هیچ تازگی و بدعت در آن نیست، ولذا تلاش می کنند که خود را مستمرن رنگ به رنگ و تجدید کنند و این است راز تنوع پرستی کافران و تجدد طلبی مادیشان. و نیز حرص توسعه مالکیت مادی جهت توسعه ظرفیت وجودی خود، و این است شیء شدگی. 904. این است که کافران اسیر زنجیره تناسخ تاریخ هستند و از صفات و سرنوشت شوم آبا و اجداد خود رهایی ندارند، در این حال که از پدران خود نفرت دارند، همانطور که فرزندانشان از خود آنان متنفرند. ولذا همه کافران معتقد به جبر سرنوشت هستند. اهل دوزخ اهل جبرند. رسول اکرم صلی الله. 905. وسعت و ظرفیت وجودی کافران به اندازه ما یملک مادیشان است، ولی مؤمنان دلی وسیع و بی انتها دارند. ای مؤمنان، زمین خدا برای شما بسیار وسیع است. 906. آخر الزمان فروپاشی شیء شدگی بشر است. بنگرید به قیامت فروپاشی حکومت‌های خاورمیانه و یا فروپاشی یکی از مستحکم‌ترین دژهای جهان سرمایه‌داری و تکنولوژی مدرن، یعنی ژاپن، به واسطه یک زلزله زمینی و آسمانی و به آنی از سائه. 907. آن که به گذشته و آبا و اجدادش می‌نازد بی تردید کافر است. انسان مستبد بی تردید کافر است. انسان نجات پرست و زن زلید و بچه پرست بی تردید کافر است، حتی اگر اهل نماز شب باشد. آن که نان گذشته می خورد و عشق به آینده دارد کافر است، یعنی مبتلای به خسران عصر است. مؤمن مقیم الساعه است، زیرا خودش است. این فرقان و میزان را فهم کن تا اهل خسران نباشی. 908. آخر الزمان فروپاشی انسانها و تمدنهای شیء شده است و این آخرین رحمت و لطف خدا در حق آنان است تا به خدایند و بازگردند. 909 تاریخ فاصله انسان از خداست، باطنن و ظاهرن، در دل و در بستر مکان و زمان. صالح گفت: ای قوم من، روی به خدا کنید که بسیار نزدیک است و پاسخگو. گفتند: یعنی از پیروی پدرانمان دست بکشیم و از خدای تو پیروی کنیم؟ قرآن: تاریخ محصول خدایی است که بسیار دور است و این خدای کافران است. کافران گویند که خدا در جایی بسیار دور است. قرآن: یعنی راه رهایی و خروج از ظلمت تاریخ روی کرد به خدای مقیم دل خیشتن است که از رگ گردن به انسان نزدیکتر است، یعنی خدای عارفان، خدای وحدت وجود، خدای حی و حاضر و السائع. 910 هر که راه از خود تا خیشتن خیش را طی نمود، تاریخ را طی نموده است و از شجره رهیده است و این است صراط المستقیم. 911 در فرهنگ تشیع نسبت مؤمن با امامش این رابطه انسان با خدای قلبی خیشتن است، همانطور که به روایتی از امام 12 آمده است که هرگاه که شیعیانم مرا بخوانند خواهند یافت، اجابت خواهند شد. پس می‌بینیم که امام زمان و مهدی موعود هم در حقیقت یک موجود تاریخی نیست که در گذشته زاده شده و در آینده اینا کجا آباد به نجات آید، بلکه هر آن حی و حاضر است برای مؤمنانش. پس امر نجات هم امری اساعی است. 912 بنابراین شیعه بر دو نوع است، شیعه تاریخی و شیعه اسائه، همانطور که کل مذهب بر دو نوع است، مذهب و مذهب ضد مذهب و شیعه ضد شیعه. و اتفاقا شیعه تاریخی طبق روایات شیعی در رأس شقی ترین دشمنان امام زمان قرار دارند، زیرا شیعه تنها مذهب اسائه بر روی زمین است، زیرا امام اسائه دارد و اصلا امام به معنای انسان کامل، یعنی انسانی اسائه و مقیم حال و خارج از قلمرو به تاریخ، و این است اصل معنای امام زمان، یعنی کسی که زمان و تاریخ مرید اوست و نه او مرید تاریخ. 913 امام زمانی که اسیر تاریخ و زمان است، عین همان خدایی است که اسیر مکان و آسمان است و هر دو غیر قابل دسترس. این خدای کافران و آن امام کافران است، همانطور که همه خداپرستان کافر و آسمانی هم یک ناجی موعود تاریخی دارند در همه مذاهب تاریخی، و این است راز آن حدیث نبوی که آن که امام زنده و حاضر ندارد کافر است، حتی اگر مزین به کل شریعت من باشد. 914 برخی به ما میگویند که شما هم با توسل به احادیث و آیات انسانهای تاریخی به اثبات ادعاهای خود میپردازی، ولی ما قبل از ذکر هر حدیث و آیه و انسان تاریخی ادعاهایمان را به عقل و حس و تجربه اثبات می‌کنیم و سپس به تاریخ هم رجوع می‌کنیم، از برای کسانی که جز تاریخ و علوم منقول حجتی ندارند و از عقل بیگانه‌اند، یعنی از برای هر فرد و گروهی به دلایل خودش دلیل می‌آوریم، و این درسی است که از قرآن و رسولمان آموخته‌ایم. 915 انسان اسائه یعنی انسانی حی و حاضر و موجود، ولی انسان کافر انسانی است که بایستی باشد و هنوز نیست. او در تاریخ جا مانده است و این است معنای انسان عقب افتاده و ارتجایی از نوع سنتی یا صنعتی. 916 مؤمن آینه مؤمن است. این حدیث راز کل ماجراست. مؤمن اگر مؤمن باشد امامش را در وجود برادر ایمانیش می‌یابد و بالاخره دیدار می‌کند. مؤمن اگر مؤمن باشد به قول قرآن مؤمنان را برادران حقیقی خود می‌یابد و نه فرزندان پدرش را. مؤمنان حقیقی طبق آیین قدیر از یکدیگر ارث می‌برند در دنیا و آخرت. این است راز خروج از تاریخ و پیروی از سنت پدران، زیرا سنت پدران که مذهب کافران است همان پرستش پسران است. این است بستر گذشته پرستی و آینده پرستی و خسران تاریخی. این نکته را نیک فهم کن و بدان عمل کن. این است دین محمد صلی الله و مکتب علی علیه السلام و عرفان قدیر خم در به ورود به اصائه و امامت ابراهیمی. 917 انسان اصائه انسانی محشور با انبیا و اولیا و عرفا و شهدا و صدیقین است و این است تمدن اصائه و توحیدی. این است تمدنی که غالب است بر تاریخ. آنان که دین را برای خدا خالص کرده و تنها شده اند با انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین هم نشین هستند و اینانند خوب رفیقانی. قرآن 918 ولی اهل تکاسر اهل مقابرند به قول قرآن، یعنی با مردگان محشورند زیرا مقیم در گذشتند و اهل تکاسر اهل حساب و ریاضیات و علیت هستند در نقطه مقابل وحدت وجود. اینان مردگانند مپندار که زندگانند، ولی راه می روند و روزی می برند. 919 می گویند فلسفه تاریخ تو بس تلخ و کشنده است، مگر تاریخی که می‌خوانید غیر از این است؟ این هم فلسفه همان تاریخ است، تاریخی که جز جهل و جنون و جرم و جنایت و جفا را به ثبت نمی‌رساند و به ارث نمی‌کشاند. فقط شرارت است که به ارث می‌رسد. خیر امری خلاق و بدی است و خودی و اصائه و الهی. 920 فرق قلم تاریخی و قلم اصائه نیز چنین است و لذا این رساله جامع جمیع همه معارف بنیادین گذشته بنده است که در اینجا اوریانتر و زلالتر و ساده تر گشته، به علاوه صدها مکاشفه کاملا بدی و نو که در تاریخ قلم بنده سابقه ندارد و لذا بدعت است به معنای الحاد از منظر مذاهب تاریخی. 921 این است که همه خاسرین عصر با خشم تمام از ما می پرسند که مرجع و سند تاریخی تو چیست؟ و ما میگوییم همان چیزی که از آن تهی هستید، یعنی عقل و معرفت و قلب و ایمان و عشق. آنچه که ما میگوییم در تاریخ نیست، بلکه هم اکنون است و شما هم در اکنون نیستید. پس انشاءالله در آینده این حقایق را باور می کنید، یعنی آنگاه که دیگر مشکلی از شما را حل نخواهد کرد. 922 آن که از نژاد گسست به نژاد پیوست، آن که از تاریخ رهید به اکنون رسید، آن که از غیر دل برید خدا را دید و وجود یافت. این است فلسفه تاریخ. 923 تاریخ زندان عدم است از برای کسی که وجود خود را باور نکرد و تحویل نگرفت. آخر زمان بمباران و فروپاشی این زندان است، یعنی خیانت همه اشیایی که در آنها پناه گرفته ای، خیانت اعضای خانواده و نژاد و یاران و اربابان و مایملک و علوم و فنون و پیشرفتها و عناوین و افتخارات و هر آنچه که از تاریخ رسیده است. و این است نجات، نجاتی به اراده امام زمان. 924. در فلسفه غربی فقط دو تا فلسفه تاریخ پدید آمده است که یکی از آن هگل است که فلسفه اشرافیت تاریخ است که نهایتاً به اصالت شاهان و اشراف منتهی می شوند، و دیگر که در نبرد با این فلسفه پدید آمده است فلسفه تاریخ مارکس است که فلسفه بردگی و بردگان تاریخ است که نهایتاً به پیروزی و اصالت بردگان می انجامد. این هر دو فلسفه ظلمت تاریخ و فلسفه شیء شدگی انسان است به اصالت و شرافت شیء شدگی که دو روی دارد، مالک و مملوک. و عجبا که این دو فیلسوف با اینکه به این معنا و راز از خود بیگانگی و شیء شدگی انسان پی بردند، ولی در خارج از اشیا راهی برای رهایی نیافتند، زیرا تاریخ زنده و فردی حافظه افراد بشری را مطلقاً به حساب نیاوردند تا ببینند که تاریخ بردگان و بردگان مخلوق این تاریخ نهان در اذهان بشر است و انسان‌ها برده این تاریخ درونی خیشند، بلذا در نیافتند که این بردگان هستند که در جستجوی ارباب و مالک خیشند، بلذا حق ظلم را در نیافتند، زیرا نفهمیدند که ظلم در نفس بشر است و نه در بیرون از او، بلذا باور نکردند که ظلم پذیر ظالم تر از ستمگر است. پس تاریخ ظلم را به کلی وارونه فهمیدند، بلذا مارکس مدینه فاضلش را احیای کمون اولیه سرآغاز تاریخ یافت، بلذا به ارتجاعی ترین فلسفه ها رسید. 925. آنکه بایستی به راستی محاکمه شود ستمبر است نه ستمگر، زیرا ستمبر هیچ دلیلی بر ستمبری خود ندارد، در حالی که ستمگر دلیلی آشکار دارد و آن قدرت است. مؤاخذه مظلوم در قیامت بسیار سخت تر از محاکمه ظالم است. علی علیه السلام. 926. تجربه 70 ساله حکومت پرولتاریا در شوروی نشان داد که به راستی مظلومان ظالمتر از ظالمان هستند، یعنی بردگان ظالمتر از اربابان خیشند اگر به حکومت برسند. این بود که مردم شوروی از ظلم مظلومان پناه بردند به ظلم ظالمان، یعنی از کمونیسم پناه بردند به امپریالیسم. این نکته را نیز فهم کن تا نه ظالم باشی نه مظلوم. 927. اگر کسی ظلم نپذیرد چه کس ظلم تواند کرد؟ اگر کسی خود را نفروشد چه کسی انسانها را خواهد خرید؟ پس اساس ظلم نه ظالم که مظلوم است. پس نبرد با ظالمان حماقتی آشکار و ظلمی مضاعف است جهت به حکومت رسانیدن ظالمتران که در لباس مظلومیت خود اشک تمساح می‌ریزند و خدا را متهم به ظلم می‌کنند. ظلم نمی‌کنید الا به خیشتن، قرآن. پس هیچ کس بر دیگران ظلم نتواند کرد. این نکته را نیز فهم و باور کن تا بازیچه مظلومان نشوی که ظالمانی به مراتب حق بازترند و بیرحمتر. 928. این بدیهی و آشکار است که آدم ضعیف‌تر جهت رسیدن به موقعیت آدم قوی‌تر و ظالم‌تر است که خود فروشی می‌کند و ظلم را می‌پذیرد تا او هم به موقعیت ظلم برسد. پس ستمبری به قصد ستمگری است و آدمی در درجه اول به قصد این که بتواند بر خانواده و نژادش فرمان براند و آن را تحت قدرت مطلقی خود آورد میل به ستمبری پیدا می کند. و جالب این که کسی که به قدرت ستم رسید می بیند که دیگر خانه و خانواده ای ندارد که بخواهد بر آن فرمان براند. او خودش را فروخته است بدون آنکه بتواند خانواده اش را بخرد. این است مذهب و سنت پدران و فلسفه تاریخ. 929. در یک کلام، انسان تاریخ زده و ظالم کسی است که خود را مخلوق والدینش می‌داند نه مخلوق خدا، مخلوق نژاد می‌داند نه مخلوق نژاد، ولذا خود را نژادی می‌خواهد نه نژادی. در این نکته بسیار تأمل کن تا بدانی چرا در زندان و خفقان و ظلمت نژادت جان می‌کنی و از آن رهایی نداری. چون مخلوق خدا نیستی، معلول نژادی و انسان معلولی و علیل. 930. تاریخ بیمارستان وجدان بشر است، زیرا قلمرو ابتلای بشر به بیمهری است، چرا که بیماری همان بیمهری وجود است، یعنی دور شدن وجود از مهر و رحمت خداوند. و اتفاقا آدمی در حال بیماری بیش از هر زمانی بیمهری خانواده و نژادش را در می‌یابد، هرچند که اصلا بیماری حاصل بیمهری نژاد است، زیرا نژاد نسبت به خیش بیمهر است. و مگر نه این که بیمارستان همان بیمهرستان است، و با این حال بهتر از خانه و خانواده است، زیرا انسان از غیر توقع مهر ندارد و بیمهری غیر قابل تحمل تر از بیمهری خیش است. و بیمهری بدتر از آن نیست که انسان به خدایش پشت کند که کانون مهر است، و بدتر از آن این که انسان به خودش پشت کند و خود را انکار نماید و خود را بفروشد. 931. بیمهری نژاد است که انسان را بیمار می کند. این هم فلسفه بیماری به عنوان بچی از فلسفه تاریخ تمدن بشری. این نکته را نیز دریاب تا طبیب خیش باشی، یعنی حبیب خیش.